بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائه من الآن إلى يوم الدين. هدیه محضر حضرت بقیة الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، همه با هم صلواتی می فرستیم. دو نفر دیروز سوال کردن راجع به وصیت که اشارتاً دو جمله عرض کردم. وصیت انسان کسی که محل اعتمادش هست وصی خودش قرار میداد و لازمم نیست که بهش بگد، اما اگرم گفت بهتره. من شما را میخوام وصی خودم قرار بدم و وصیت‌نامه را نوشت و خودشم امضا کرد. لازم نیست که دیگه اون وصی هم امضا کند، خود موصی که امضا کرد کافیه. حالا اگر اون وصی پشیمان شد بعد از یه سال، شش ماه، دو سال، گفت من نمیخوام وصی این باشم، باید ابلاغ بهش بکند که بله، من وصایت تو رو قبول کردم اون زمان، فعلا قبول ندارم و حاضر نیستم وصی تو بشم، اشکال ندارد، از گردنش ساقط میشه. اما اگر نگفت این حرف را، پیش خودش گفت من دیگه وصی او نیستم و اون شخصم فوت کرد، نه، وصایت به حکومت خود باقی است. اگر بعد از فوتش بگه من نمیتونم این کار را انجام بدم و من وصی او نیستم و پسراش برن انجام بدم، فایده ندارد. حکم الهی را قبول کردی و ماسیدست گردنت، و اگر تأخیر انداختی در عمل کردن به وصیت، فعل حرام به جا آوردی و گناه کبیره است، هیچ قابل تدارک هم نیست، مگر اینکه عمل بکنی طبق همون وصیتی که شده است. نمیتونی، درگیری پیدا میشه، میخواست قبول نکنی، این نونی است که خودت پختی برای خودت. حالا که قبول کردی باید که تا آخرین نفس اقدام بکنی. این یک نفر از دو نفر، یعنی مسئله درست اشتباه برشون عرض می شود که متوجه شده بودن، حالا خواستم تذکر بدم. این بود دیروز عرض کردم، این تمام شد. محل اطمینان، کسی که محل اطمینانش از حالا پسر بزرگش باشد یا پسر کوچیکش باشد یا غریبه باشد، شخصی که بداند عمل میکند به این مقررات و به این موادی که نوشته در وصیت نامه، بدوند عمل میکنه، اون وصی باشد، میخواد خودی باشد، میخواد غریبه باشد، فرق نمیکنه. الحاصل یکی دیگر از جملات زیارت جامعه این جمله بود: و ذریت رسول الله، سلام من و درود من بر اهل بیتی که از ذریه رسول خدا هستند. ذریه رسول خدا، ذریه این اسم جمع است و از ذروره قلب و انقلابش کردند و شد ذریه، و از ذره است به معنای اجزای متفرق شده. ذریه یعنی نسلش گسترش پیدا کرده بود، خودش بود و خانوادش، حالا فرزندانش هم آمدند و نوه ها هم آمدند و نتیجه ها هم آمدند و این متفرق شد، این نسل واحد یه دو نفری شد مثلا 20 نفری 30 نفری. ذره به معنای تفرقه اجزاء جنس واحد است. اینم در حقیقت این عرض شود که اعضایش اجزاء مثلا شده زیاد شده، این معنای ذریه است. ذریه رسول خدا یعنی نسل رسول خدا. حالا اینو بگو آقا، بعد نوه و نتیجه ها و فرزندان را اینو ذریه میگن. حالا این ذریه که میگن یعنی انتشار نسل، انتشار نسل از ناحیه پدر باشد یا از ناحیه مادر باشد فرق میکنه، همش ذریه اوست. یعنی این عرض می شود که نسل نبی اکرم از ناحیه دخترشون انتشار پیدا کرد و این مطلبی است که اسلام آورد. قبل از اسلام دختر را اولاد نمی دانستند و آیات قرآنی در این زمینه، تواریخی که قبل از اسلام نوشته شده است و بعد از اسلام نوشته شده است هم موجود است. برادرها اون علامه تهرانی کتاب نوشته است مفصلا در این زمینه، یا در همین عرض می شود که نهج البلاغه بفرمایید که در شرح زیارت جامعه همین جملش را هم در بعضی از شهرهاش که متجاوز از 60 شهر براش نوشته شده است، همین جمله رو مراجعه کنید ببینید که قبل از اسلام زنها چه نقشی در اجتماعات داشتن. و حتی در زمان ارسطو که یگان دانشمند فلسفی عرض شود که عالم وجود بوده است، ببینید چه عقیده این نسبت به زنها داشت است در اون زمان که نوشته است. زنها را آریه می دادند و یک وضعی ارث می بردند و من حالا کاری به اون جهات ندارم، اینه میخوام عرض بکنم قبل از اسلام عرض شود اجتماعات مخصوصا در جزیره العرب زنها را بین انسان و حیوان، برزخ بین انسان و حیوان میپنداشتند. لکن اونی که آمد به خواهرها عزت و آبرو داد اسلام و قرآن بود. اسلام و قرآن آمد به خواهرها عزت و احترام و اثبات کرد که زنها هم انسان هستند، نه اینکه برزخ بین انسان و حیوان باشند. حتی در بعضی از کشورها خواهرها را به جای حیوانات عرض می شود که منظور عرض این طوری بود که نوشتن، حالا کار ندارم به اونجا. این است پس خواهرها یعنی همه ما باید که ممنون اسلام و قرآن باشیم. و تمام اینها این بود که زن را عرض می شود که داخل در اجتماعات نمی دیدند و نمی دانستند. دیگه اولادش که هیچی حرفشو نزن. اسلام آمد گفت نه خیر، اولاد پسر، اولادهای پسری فرزندان انسانند، اولادهای دختری هم فرزندان انسانند. یعنی نوه دختری و نوه پسری در انتصابشون به من هیچ فرق نمی کنند، همشون اولادهای منند. این نوه ها میخواد از ناحیه پدر منتسب باشد یا از ناحیه مادر منتسب باشد، اینا فرزندان انسان هست و لذا در طبقات ارث ببینید همشون وارثن. اگر فرزند نبود چرا ارث می برد؟ و این مطلب در خلفای بنی العباس خیلی شود که جای زمزمه و صحبت و اشکال بود، که چون که نزدیک به زمان جاهلیت بودن و نوه های دختری را اولاد نمی دیدند، لذا می گفتند به چه مناسبت عرم شود که اولادهای امیر المؤمنین منتسب به اولاد پیغمبر باشند. وجهی ندارد که اولادهای امیر المؤمنین منتسب به اولادهای پیغمبر باشند. پیغمبر چند تا پسر داشتند و طیب و طاهر و قاسم و اینام در زمانشون فوت کردند و ایشان ولذا به پیغمبر میگفتند ابتر، یعنی نسلش قطع شد. حضرت حق جلت عظمتو سوره کوثر رو فرستاد، انا اعطیناک الکوثر. حضرت حق در قرآن اثبات کرده است که نوه دختری مثل نوه پسری منتسب به خود انسان است. اینه وقت سلاطین عرض می شود که خلفای بنی العباس اشکال می کردن به حضرت صادق و حضرت امام محمد باقر و بنی امیه ها و بعدش هم که بعد از امیه بنی العباس یا مرتب حضرت علی ابن مسرزا به چه مناسبت شما اولاد پیغمبرید؟ از آیات قرآنی دلیل می آوردن که نوه دختری مثل نوه پسری هیچ فرق نمی کند. بعد این جمله به ذهنم هست که حضرت عیسی را در قرآن از نسل کی می داند؟ ابراهیم می داند. صریح قرآن است که حضرت عیسی از نسل حضرت ابراهیم است، با وجودی که پدر نداشت حضرت عیسی، بلکه از ناحیه مادر متصل به حضرت ابراهیم است. اگر چنانچه و عیسی عرض می شود که در چند جای قرآن است، عرض می شود که منظور این که پس نوه دختری مثل نوه پسری دوش به دوش حرکت می کنند و فرزندان عرض می شود که انسان محسوب می شوند. پس ذریت رسول الله درست است که اهل بیت عرض می شود حضرت امام حسن و امام حسین و تا حضرت بقیت الله و همچنین ساداتی که از این نسل بزرگوارا هستند و در اجتماعات ما هستند تماما از ذریه پیغمبر هستند. هیچ حرفی هم درش نیست. بله مطالب زیادی هم حالا اینجا بنده یادداشت کردم، اما نه فرصتش نیست. و بریم سر جمله بعدی. جمله بعدی السلام علی الدعات الی الله، سلام ما بر شما ای اهل بیتی که بله دعوت میکنید به سوی حق. سلام من بر شما ای اهل بیتی که اجتماعات را دعوت به حق می کنید، یعنی مردم را خدا ترس و خدا پرست می کنید، یعنی مردم را حق شناس و نمک شناس می کنید. السلام علیم عرض می شود که دعات الالله. سلام من بر شما ای اهل بیتی که مردم را دعوت می کنید به سوی حق، یعنی هدف اهل بیت عصمت و طهارت دعوت به حق، جذب حق کردنه، انس با حق پیدا کردنه. اینه هر می شود هدف اهل بیت اینه. السلام علی الدعات الالله، سلام من بر شما ای کسانی که مردم را دعوت به حق میخوانید، میخوانید مردم را به طرف حق. سه سه نفر عرض می شود که سه طایفه دعوت می کنند. اول خدا، خدا هم دعوت کرده است. در کجا؟ در خود قرآن هست. خدا همه ما رو دعوت کرده است. در آیه شریفه که می فرماید والله یدعو الی دار السلام، خداوند همه شما را دعوت کرده است به سعادت، به تکامل، به قرب حق، به بهشت جاودان. همه شما را دعوت به اونجا کرده است. این پس خداوند هم خدا دعوت کرده است، داعی حضرت حق است. و هر می شود که همه کار را زیر سر خودش زقا، حالا که خودمون آقا عرض می شود که این در چیز حضرت ابو عبدالله می فرماید انت دللتنی علیک ولولا انت لم ادر ما ان، تو خودتو به من شناسوندی، اگر تو خودتو به من نشناخته بودی من چه می دونستم تو کی هستی؟ پس اول خدا خودش رو به من و شما معرفی کرد، یعنی اون عقل و بینش و دانش را در وجود من و شما قرار داد که پی ببریم به خالق خود، به مدیر خود، به مدبر خود، به رازق خود، پی ببریم به او و حقش را بشناسیم و مطالبی که می‌فرماید طبقش عمل کنیم. انت دللتنی علیک ولولا انت لم ادر ما ان. بعد حضرت ابو عبدالله می فرماید امیت عین لا تراک، کور با چشمی که تو را نبین. در شبانه روز چقدر خدا پیداست، در جمیع اعمال و رفتار و کردار و نشست و برخاستهای ما خدا پیداست. آقا کسی میخواد خدا بین باشد؟ خدا همه. پس خدا اول داعیه کیه؟ داعیه علل، خود به سوی خودشه، مردم را دعوت کرده است. خودش در قرآن عبدی اطعنی، درسی در روایته، عبدی اطعنی، اطاعت بکن مرا، حتی اجعلک مثلی، تا بشی مثل من. خدا میگه دا به من و شما میگه بیایید اطاعت منو بکنید تا بشید مثل من. اولیای الهی چطور این مقام را از کجا آوردن؟ مثل امالله حسین قولی ها، مثل مرحوم قاضی ها، مثل اسد احمد کربلایی ها و نظائر این ها، اینایی که از گذشته و آینده و عالم وجود مثل مون تو دستشون بود، اینا این قدرت و این منصب را از کجا آوردن؟ از سه تا کلمه: اتیان واجبات، ترک محرمات، توسل به ولیست. همه خدا میدانه، چیز دیگه نیست. نمیخوان بریم کوبک کنی تا از اولیا بشی. هرچی خدا گفته بگو چشم، واجبات بیار چشم، خیانت ناموسی نکن چشم، چشرونه نکن چشم، غیبت نکن چشم، فحاشی نکن چشم، در منزل بد اخلاقی نکن چشم. هرچی میگه چشم، همینه. و عرض می شود که محرمات هم ترک میکنی، واجبات هم میاری، میشی از اولیای الهی. آقا عرض می شود که لکن چه کنیم آقا؟ نمیذاره. آقا شیطان خیلی قویه، نفس امار خیلی قویه، اجتماع خیلی قویه، آقا دارن میکشن ناصر رو این طرف اون طرف. مگر خدا دست ما رو بگیره؟ این مناجات ها رو شبانست شب بلند شیم بخوانیم، بعض اوقات نه که بلند شید بخوانید، بلند شیم بخوانیم. خدا انشالله توفیق به آقایون بدد، به من هم توفیق بدد. و بعد نیست گدایی کردن، نخوصن این شبها در خانه خدا درهای رحمتش بازه، منتظر است یه نفر بیاد بگید خدای من گم شدم، قسمو بگی به جان امام زمان قسم خدا مید میقاپدش. در دقای شریف است ان ربک لبالمرصاد، حضرت حق در کمینگاهه، ببیند کدام یکی از بنده هاش میاد بگید یا الله، بگید لبیک، چه میخوایی بنده من؟ این شبانستی شب وقت و بی وقت بلند شد،
با خدا آنس بگیر عزیز من. حالا ناصری بی توفیق است نفهمست باشد، حالا اون رو شد یه شمعی از میسوزه شما ازش استفاده کن، بسیار به مورد است عزیز من. خلاص حالا اینه مخواهم ارز کنم عربشت. یه اول خدا، بعدش کیه؟ دوم کسی که دعوت میکند به حق، دومی کیه؟ نبی اکرم است. نبی اکرمم ارمیشون فرماید که بله مرتبه دومشه. نبی اکرم میفرماید در قرآن ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، شما بخون مردم را به راه راست و طریقه حق، بخون مردم را بیان این طرف. آقا در روایتی هست که عرض می‌شود که حضرت حق به موسی گفت، موسی ما کلیم الله بود دیگه صحبت می‌کرد، بیا بین من و بنده های من آشتی بده. حضرت موسی عرض کرد که خدای من چه کار کنم که بین شما و بنده ها دو آشتی بدم؟ گفت این بنده های من منحرف شدن، عرض می‌شود که یاد از من نمی کنند، اطاعت نمی کنند، تبعیت از شیطان می کنند. حیفن من که اینا رو برای این جهت نیافریدم، آفریدم سعادت من بشن، نه این که در جهنمی بشن. آه اینا با من قهر کردند و منو آشتیمون بده. من از کد چه کار کنم که آشتید بدم، آشتی بدم شما را؟ خطاب شد که یا موسی احسانهای منو بگو، رعفت و رحمانیت منو برا بنده ها رو، مهربانی منو براشون بگو، زود آشتی کردن منو باشون بگو. بو خدا زود آشتی میکند با بنده. در دعای کمیل میگه نداری یا سریع الرضا، ای خدایی که زود آشتی میکنی، خدا زود آشتی میکند عزیز من. حالا هرچی هم ناصری اشتباه کرده است، خطا کرده است، باشه، با کریمان کارها دشوار نیست. من غلط کردم نفهمیدم، خیلی خب بفرمایید آقا، راه باز است. منظور دوم کسی هم که دعوت می کند نبی اکرم است. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، اینم بسیار عالی است. سوم کس کی است؟ اهل بیت. السلام علی الدعاة الالله، اینا سومن. فرق چیه؟ فرق دعوت پیغمبر با دعوت عرض شبت که اهل بیت چیه؟ فرقش اینه، نبی اکرم میگه ادعو الی سبیل ربک، راه نماز، پیغمبر راه نماز، این راه شریعت، این راه حقیقت است، این راه رسیدن به حق است، این راه هم راه شیطنت است، راه نفس است، راه عدم شود که فساد است، اینا تعیین کرده است. لکن نه، امام بالاتر می شود. السلام علی الدعاة الالله، اهل بیت دعوت به خود حق می کنن، نه راه را نشون بدن، نه السلام علی الدعاة الالله، سلام من بر شما ای اهل بیتی که دعوت به حق بکنید. اگر من تابع اهل بیت شدم به حق رسیدم، تابع او باش به حق رسیدی، این است از من. اما نبی اکرم نه، ادعو الی سبیل ربک، عرض می شود بخوان مردم را به راه و طریق حق جل عظمتو. الحاصل اینم یک معنا عرض می شود که و پس نتیجتا اهل بیت عصمت و طهارت معلم هستند. معلم یعنی استاد، استاد همه، استاد ما نه، استاد همه، استاد جمادات، استاد نباتات، استاد حیوانات، استاد ماها، استاد ملائکه، استاد همه. ادعو الی سبیل ربک، بخوان موجودات را به سوی حق. همه اینها روح دارن، جمادات هم روح دارن، روح جمادی دارن، نباتات هم روح دارن، روح نباتی دارن، و حیوانات هم روح دارن، انسان هم روح دارن، همه اینا روح دارن. مگر قرآن نمیخوادید به صراحه ام من شیئن الا یسبح بحمده؟ حالا بعضی میگن این تسبیح تسبیح تکوینی، چی تسبیح تکوینی؟ بلزا می فرماید ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، گوش رو عوض کن، صدا رو می شنوی. با این گوش نمیشه شنید، این گوشی که غیبت میشنود، تهمت میشنود، ساز و آواز میشنود، نمیتواند سخن اولیا بشنود. با این گوشه و با این چشمه میخوای امام زمان رو ببینی، سخنانش هم بشنوی و یبن الحسن و یبن الحسن میکنی؟ با اینا ابدا منتظر نباش. آهن سرد کوبیدنه. بیا گوش ده عوض کن، چشم ده عوض کن، ببین چه میبینی. ناصری رو میگم ها، عوض کن ببین چه میبینی. هرچه هست، هرچه نادیدنیست آن ببینی. اینست عزیزم. الحاصل بگذاریم پس اهل بیت که استاد هستند و معلم هستند، معلم توحید و ولایت هستند، نه فقط عرض می شود که بفرماید که انسان باشد، نه جمادات هم همینطور است، معلم جمادات. فلذا جمیع موجودات خدا را می شناسند، پیغمبر را می شناسند، امام زمانشون هم می شناسند، مال همینه، استادشون را می شناسند، تمام اینها میشناسن. حیوانات قشنگ امام زمانشون رو میشناسن. حضرت ابا عبدالله فرمود والله ما خلق الله شیئا الا و امره به اطاعته لنا، جمیع عالم وجود به فرمان ما هستن، به فرمان سلمانشون هم هستن، به فرمان عرض می شود که به فرمان که اولیا هستن، وقت به فرمان که اهل بیت نباشن. الحاصل بگذاریم آقا، نتیجتا اینا معلمن، یعنی که معلمن تکوینن و معلمن تشریعن. السلام علی الدعات الالله تکوینن و تشریعن، اینها داعی الالحق هستن. حرفی هم در اجنیز آقا. ولذا امیر المؤمنین فرمود سبحنا فسبحت الملائکه و حللنا فحللت الملائکه. ملائکه که بلد نبودن تسبیح و تحلیل بگن، از تسبیح و تحلیل گفتن ما ملائکه یاد گرفتن. ما استاد هستیم. داستانی که عرض کردم سابقا امیرالمؤمنین عرض می شود که استاد حضرت جبرائیل است، اون داستان مفصلی که هست. اینه استاد همه. کنا ولم یکن معنا شی، ما بودیم و احدی نبود و هیچ موجودی نبود. عرش و کرسی از نور پیغمبر خلق شد که روایت بسیار مفصلی است. آسمان ها و ملائکه از نور امیرالمؤمنین خلق شدن، هیچی نبود. اینها هفت طبقات عرض می شود آسمان و زمین از نور حضرت زهرا خلق شد. ماه ها و خورشید ها، نه این ماه و خورشید منظومه ما، بعضی از منظومه ها 40 ماه و 40 خورشید درش طلوع و غروب می کنن. تمام این خورشید ها و ماه ها از نور حضرت امام حسن مجتبی آفریده شد و بهشت حورالعین از نور حسین آفریده شد. اینه ولذا جمیع عالم وجود به فرمان این 14 نور مقدس هستن، جمیع جمادات، نباتات، حیوانات، همه و همه. پس معلم همه هستن. السلام علی الدعات الالله، اهل بیت مد عالم وجود را رهبری به حق می کنن، نه فقط انسان تنها را رهبری به حق بکنن. عرض می شود که این هم تا اینجا و عرض می شود که دیگه انشالله جمله بعدش هم بذاریم برای فردا دیگه.